وقت شما به خیر و نیکی. رسیدیم به ساعت 11. امیدوارم روز خوب و ساعت پربار و آرامی رو بگذرونید و از شما دعوت میکنم برنامه بعدی این بخش رادیو جوان رو به عنوان آفساید بشنوید.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ. ورزشکارا، ورزش دوستا، ورزشی به خونا، سلام. سه‌شنبه 31 فروردین 1400، اینجا آفساید.
بررسی حواشی فوتبال.
درگیری بین بازیکنان صورت گرفته، برخوردها اونجا زیاد هست.
تو 10 تا رأی نداشتی تو انتخابات، 50 تا رأی آوردی، چه دشمنی؟
پیگیری مطالبات شما در سوتی.
همه رفتن سمت داور، چه خبره؟
آخه چه بود فالیه که شما از قبل از بازی شروع میکنن به دری ولی گفتن و اهانت کردن؟ واقعا اینه فوتبال؟
فوتبال ما تا موقعی که سالم نشه ما خیلی پشت رفت.
سوتی
اما سوتیتر آفساید امروز. اختصاص 200 میلیارد تومان به استقلال و پرسپولیس برای پرداخت بدهی ها از طرف مجلس، که سوال اینجاست: یک، تا کی قراره که این دو باشگاه با پول های رسیده از مجلس، دولت، نفت و بیت المال اداره بشن؟ دو، با این مدل کمک ها به آبی و قرمز، نقش مدیران و هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس چیست؟ سه، آیا مدیریت در دو باشگاه بزرگ پایتخت یعنی اصل حاضری خوری و مصرف کننده بودن؟ چهار، و چرا با اون همه کمک در سالهای گذشته تا به امروز ذره ای از آوارسازی مدیران کم نشده؟ جناب آقای کاظم اولیایی، سلام، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما و شنونده‌های خوبتان عرض سلام و عرض ادب دارم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمین جهان.
زنده باشه آقای اولیایی بزرگوار. پولو که مجلس میده، بدهی رو که وزارت ورزش میده، از یه طرف هم نفت، از یه طرف بیت المال، آقایون مدیر باشگاه دقیقاً نقششون چیه جز اینکه استوری بذارن، مصاحبه بکنن، کاری بخونن بر علیه هم دیگه و همش بگن نداریم 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 به داد ما برسید؟
ببینید، متاسفانه یه مسئله هست، میگن که سرنا را از سر گشادش دارن فوتش میکنن. بله. این را با کمال تاسف باید من عرض میکنم. مجلس محترم فکر میکنه که همه تخصصهای دنیا را داره و با تصمیمات این که داره میگیره تصمیم روز به روز وضعیت فوتبال را بدتر میکنه.
یعنی شما الان مجلس رو زیر سوال میبرین؟
مجلس داره با اون تصمیم میکنه. 10 سال، بیش از 10 سال قانونه جامعه باشگاهداری از طرف کارشناسان، از طرف مرکز پژوهش‌ها در مجلس مطرحه. ما بالاخره ببینین استاد، ما بیش از 20 سال فوتبال من حرفه‌ای شده. یعنی فوتبال شده حرفه و شغل، بیزینس. ولی ما غافل از اینکه یک خط قانون برای داشته باشید.
بله.
و وقتی که ما قانون نداریم، یه دفعه مجلس میاد تصمیم میکنه میگه 1% از درآمدهای وزارتخانه و شرکت‌های دولتی رو صرف ورزش بکنیم، او ورزش نیمه جان بخش خصوصی هم پدرش در میاره، همه رو دولتی میکنه.
بله.
حالا هم که اجازه میده که بدهی‌های انباشته باشگاه از بیت المال تامین بکنن. ببینید این مسیر مسیر غلطی است. والا به خدا کشورهای جهان سوم عقب مانده ترین کشورهای دنیا را این کار نمی کنن. که اجازه بدن یک مقوله اجتماعی چند وجهی که می تواند درآمد داشته باشد، می تواند به بهترین وضع خودش رو اداره کنه، یا با پول صدقه دولت، که در حالی که ما 1000 تا سوراخ داریم برای هزینه پولایی که در اونجا هست.
بله.
متاسفم که بگم بدترین نوع تصمیم و واقعا اصطلاحاتی میخوام به کار ببرم که خدا نخواسته تو این بگیر،
اگه خوب نیست نگید.
ولی مجلس که قرار است در رأس امور باشد، عقب مانده ترین تصمیمات رو داره برای فوتبال متاسفانه میگیره.
خب من فقط یه چیز بگم، این حق برای نماینده های مجلس فراکسیون ورزش محفوظه، حتما توی برنامه آفساید از شبکه رادیویی جوان میتونن صحبت بکنن، ما یک طرف اصلا قضاوت نمیکنیم. آیا اولیای بزرگوار یه بحث دیگه، با اون همه کمک در سالهای گذشته، حالا یه طرفش میگیم مجلس، یه طرفش میگیم حامی مالی، یه طرفش میگیم وزارت ورزش، همه اون چیزهایی که هست، چرا تا به امروز ذره ای از اون همه آوارسازی مدیران قبلی کم نشده؟ ما مگه نمیخوایم بدهی رو یه جورایی صاف بکنیم، پاس بکنیم، از بین ببریم؟ چرا از بین نمیره؟
ببینه قربان، ما آدمای اونجا میذاریم به عنوان کارمند و آدم خودمان.
بله.
ما نفر میذاریم اونجا فرمان ما رو ببره.
بله.
ما اونجا مدیر که نمیخوایم بده، میگیم تو باش اونجا، ما هرچی میگیم تو عمل کن. اینم که ما کی هستیم؟ ما یه دولت، ما یه وزیر.
یه چیزی بگم ناراحت نمیشین؟
بفرمایید.
زمان شما کارمند بودین؟
نه خیر.
آقای فتح‌الله زاده کارمند بود، آقای باعث کارمند بود، آقای سمیعی، آقای رویانیان کارمند بودن. جانم
توضیح شما سوال خوبی کردید.
بله.
اولین اساسنامه‌ای که برای باشگاه استقلال و پرسپولیس تدوین شد سال 68-69 بود که یک هیئت مدیره مستقلی آمد زمان آقای دکتر غفوری فرد.
بله.
و حاصلش هم در بهترین شرایط قهرمانی استقلال در آسیا شد.
خب بعد چرا این همه بدهی از گذشته مونده؟ همه رو نسبت میدم به شماها، به دوستان شماها، به گذشته در استقلال پرسپولیس میگن کار شما بوده که ما داریم اینجا بلاکشی میکنیم.
خب ببینید، من آمادگی دارم، حالا نمیدونم آقای فتح‌الله زاده، ولی بنده آمادگی دارم که
نه پرسپولیس هم میگم، حالا من چند تا مدیر گفتم، آقای رویانیان رو گفتم، آقای غمخوار، همه دوستان، همه که بودن از گذشته.
من آمادگی دارم از دوران حدودا 7 سال خودم که در واقع موفق ترین دوران باشگاه استقلال در 75 ساله بوده به استناد آمار و عدد و مدال و جایگاه و رتبه. دفاع بکنم و بگم روزی که من باشگاه رو ظرف 20 دقیقه تحویل دادم، باشگاه به هیچ وقت بدهکاری نداشت.
هیچ بدهی زمان شما نبوده.
اصلا آمادگی دارم صورت جلسات تحویل ارائه بدم.
خب الان پس اصل مدیریت در دو تا باشگاه میره به سمت حاضری خوری و مصرف کننده بودن. خیلی ببخشید من رو آنتن دارم اینطوری صحبت میکنم، شما اینو تایید میکنید؟
حتما اینجوریه. ببینید
یعنی الان یعنی الان فقط مدیرا دارن استوری میذارن، کاری میخونن.
ادارات دولت از پول بیت المال میخوای شهرت و معروفیت برای ادعی به وجود بیاری، اونها رو هم خرج کرد. کیچه مهمان بود، حاتمه تایید شدن آسان بود. وقتی که ما قراره که بیان به جمعیت بگیم ما خوب آدمایی هستیم، پول خرج کنیم، با پول موقعیت برای خودمون بخریم، پولم دستمون تو جیب بیت الماله، خب قطعاً همین میشه دیگه.
خب یه چیز دیگه هم الان وجود داره، این 200 میلیارد تومان یه طرف حالا مستقیم به دو باشگاه تزریق میشه یا میره سمت خزانه، اون چکایی که بالاخره اسم بانک مرکزی بالاش هست و مشخص، حالا دوستان نمیدونن، ما میدونیم روی اصول هست، ما نمیگیم غیر اصولیه و حرفه‌ای داره انجام میشه، اما چه کمکی میتونه به این دو باشگاه، به فرض اینکه 200 میلیارد تومان امسال در سال 1400 تزریق بشه، باشگاه مشکلش حل میشه کامل؟ یعنی دو باشگاه به سر و سامون میرسن؟
اصلا اینجوری نیست.
یعنی شما
بزرگترین مشکلاتی که ما در چند سال گذشته به وجود آوردیم با پولهای بیت المال و جدول مندلیوفی که درست کردیم، بخش خصوصی را دست از فوتبال بریدیم. ببینید الان چیه، ما جدول مندلیوف به دلیل ارزونم آلومینیوم، نفت، فولاد، همه پوله برای غیر مستقیم و مستقیم از چیه دولت میره.
بله.
حتی من یه مطلب اینجا عرض بکنم، حالا ممکنه که دوستان، آقای استاد فرکی در یه بازی دربی صنعتی که بود پیکان و سایپا،
بله،
ایشان فرمودن ما دربی سکوت برگزار میکنیم، کجای دنیا پول از جیب ملت داده میشه و یه تماشاچی بازی را حالا وقت که تماشاچی دار بازی ها داشت.
بله.
ببینیم ما چه دلیلی داره که بنگاه صنعتی که باید به حداقل های قیمت تولیدات چرا در اختیار ملت بگذارن، یک هزینه بالاسری درست میکنن، هرچی به ملت دارن در میارن.
خب الان این 200 میلیارد تومان که میشه 200 تومان، اون بحث واگذاری رو زیر سوال نمیبره؟
اصلا بحث واگذاری خود آقایان هم میدانن که از اون مسیر که میرن اون مسیر شدنی نیست. ببینید
یعنی واگذاری رو گفتن تا پایان دولت، حتی بستش دادن، حتی رفتش دادن به دوستان دیگه و گفتن تا تابستون شدنی نیست.
اگر از این مسیر رهاسازی آقایان برن، باید عده زیادی بیان در آینده آواربرداری بکنن. هنوز تعریف سهامدار با هوادار برای آقایان روشن نیست، انقدر عمیقا فوتبال رو نمیشناسن که بدانم هوادار حاضر هر چیزی از جیبش خرج کنه بلاعوض برای باشگاه، چون عشق داره به باشگاه، ولی سهامدار وقتی که میشه دنبال سوده. منطق سهامداری یعنی سود بردن. باشگاهی که با فرمایش جرابالی نیاز داره التماس بکنه به مجلس، مجلس هم ترحم کنه 200 میلیارد بعد بریم بدهیاش بگذاره، وای چجوری سهامشو میخوان به مردم با سهام داره بنده خدا چجوری میخواد زندگیش بهتر بشه؟ میخواد سهام بخره بخشی از زندگیشو وسیله سود سهام اداره بکنه.
بله
اینا اشتباهات جبران ناپذیره. واقعا من نمیدونم شورای ارزش گذاری در فرابورس یا بورس آیا دقت لازم را در این زمینه خوشبختانه تا حالا دقت کرده؟ بلات مدت ها مجمع که وزارت ورزش هست از نظر خودش بسته و داده به سازمان خصوصی، سازمان خصوصی هم دست پا میزنه. جلسه هم که با آقایان داشتیم وقتی میگفتیم آقا اینا مشکلات حقوقی دارن، مشکلات مالی دارن، خیلی جالب بود بریم. من میگم نه، مدیران عاملش امضا کردن و مسئولیت با اوناست. مدیران عاملی که هر 6 ماه یه دفعه معلوم نیست که از کارمند کجا میان.
این عجب حرف عجیبی، شما میگین 6 ماه، ما میگیم دو ماه دارن عوض میشن. مسئولیت با کدوم مدیر اومده به گردن گرفته تو این چند ساله؟
با سازمان خصوصی در بالاترین مدیریتش نشستیم صحبت کردیم با مدیران دیگه که آقا این وضعیت چیه. گفتن نه نه، اینا صورت جلساتی که امضا شده همه صورت جلسات سودآور است و هیچ مشکل حقوقی و مالی ندارن. با این تصور میخواد باشگاره وارد بورس بکنه.
و تو یه جمله به من میگین آیا اولیا این الان در حال حاضر، نه کلن تو این چند ساله، نقشی تو یه جمله نقش مدیران در دو باشگاه استقلال پرسپولیس چی بود؟
نقش کارمندان مطیع وزارت.
آه یه هیچ کارایی ندارن آقایون. الان اینی که من میگم از خودم نمیگم، مدیران باشگاه قابل احترام اینا، این در راستای نتیجه گیریه.
فضای موجود اجازه کارایی با آقایان هست که تصمیم در اتاقای دربسته وسیله کسان دیگه گرفته میشه و اینا مدیران فقط باید بخونین برای استعلام.
پس ما آدمهای کننده کار داریم.
بله خود آقایان مدیران هم ممکنه بسیار توانمند باشن ولی اجازه نمیدن که اینا آزاد کار بکنه. اینا فقط بعد از چارچوبی که بالاتر تصمیم میگیره انجام وظیفه بکنه.
درست. آقای اولیای خیلی ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار. خداحافظ. بریم فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در آفساید. دیبالا. فوتبال خارجی. داغ از فوتبال دنیا.
دروازه خالیه و تموم کار آرژان.
چی شد تو این بازی؟ چی این فوتبال اصلا؟
بازی میشه 3-0 و حالا ایوان راکیتیچ.
معجزه نیوکمپ. 6-1 به نفع بارسلونا.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
محمد رضا احمدی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
حسن جان سلام به شما، سلام به همه دوستان شنونده، سلام به همه کسانی که همراه آفساید هستن. خوبی داشته باشن، تاهمشون قبول باشه
ان شاء الله.
خیلی عجیب و غریب اتفاقاتی واقعا در فوتبال کشورمون داره میفته.
بله.
حتی در فوتبال اروپا هم می‌بینیم که اتفاقات عجیب و غریب میفته.
ببین اتفاقا دغدغه الان بیشتر سمت اروپا، تو هر اتاق میری با هر همکاری صحبت می‌کنی با هر دوستی صحبت می‌کنی میگه به محمد رضا بگو سوپر لیگ چی شده.
آره ببین همین اتفاقا هم خواستم در مورد همین صحبت بکنم که از شب گذشته یا بهتر بگم 48 ساعت گذشته تیتر اصلی همه سایت‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌های خارجی در حوزه فوتبال فعالیت می‌کنن این هست.
درسته.
ثروت، قدرت، خیانت. فوتبال عجب. علیه فوتبال، فوتبال جنایت علیه فوتبال، فوتبال می‌جنگد برای اینکه فوتبال را نابود کند یا فوتبال را به سمت قدرت دیگر برساند. ببین تمام این صحبت‌هایی که وقتی شما می‌بینی، وقتی که می‌گذاریش کنار اتفاقات ورزشی کشور خودمون در حوزه فوتبال، می‌بینی که اونها چیز دیگه‌ای رو می‌خوان که شاید ما در فوتبال کشورمون 1000مش رو هم نداریم. شاید الان برنامه‌ریزی‌هایی که در سوی اصلی مدیران فوتبالی اروپا داره صورت می‌گیره که میگن در رأس همه فلورنتینو پرز مدیر متحول باشگاه رئال مادرید، همه بارتولومئو مدیر جاه‌طلب قبلی باشگاه بارسلونا وجود دارن و اونها هستن که اصلا اومدن این شورش رو به وجود آوردن، این اتحادیه رو به وجود آوردن که بتونن یک سری مسابقات فوتبال رو در قالب سوپرلیگ برگزار کنن. اما اصل قضیه اینه که معتقدن تیم‌های بزرگ و متمول و به اصطلاح خیلی گنده فوتبال اروپا چه آقا این پولی که یوفا داره بابت برگزاری یوفا چمپیونز لیگ به ما پرداخت میکنه، بابت یورو لیگ به ما پرداخت میکنه، بابت حضور بازیکنامون در بازی های ملی پرداخت میکنه، برای باشگاه داری در عرصه قدرت کافی نیست و بهتره که ما خودمون بیایم مسابقاتی رو برگزار بکنیم که مثلا بتونیم حالا اسپانسر جدید بگیریم، بیشتری پرداخت بکنیم، پاداشمون بیشتر باشه، پخش تلویزیونمون متفاوت تر باشه و و و هزار یک دلیل دیگه بیاریم که درآمد به باشگاه بیشتر باشه.
درسته.
خب چرا نیومدن میگن مثلا باشگاه برنلی از انگلیس بیاد، برایتون بیاد، بیان آقا فقط 6 تا تیم اول، نهایتا آرسنال هم بیاد چون آرسنال هم مدیران آمریکایی قدرتمند و پولدار داره، پس اونا هم میتونن بیان.
درسته.
ولی خب این یه نقدی هم وجود داره، نقدش اینه که میگن آقا دیگه اون روح تقابل تیم‌های بزرگ با تیم‌های کوچک از بین میرود.
درسته.
اون بازی جذاب برایتون و چلسی که آقای جهانبخش من قیچی میزنه بمب انگیز است تیم برایتون دیگه وجود نخواهد داشت.
آره.
چیزی که قراره همش چلسی با لیورپول و منچستر و رئال و بارسا و این تیم‌ها بازی بکنه. اینم در مورد این قضیه واقعا وجود داره و من خودم کسی هم که در یوفا و خیال آسانت وقت برایتون رو نگاه میکردن که حالا سرسه فوتبال اروپا نظر سنجی میذاشتن، تو فوتبال خودمون رو نظر سنجی گذاشته و خیلی از سایت ها و کانال های مختلف ارتباطی. خب من خودم نشان خودم مخالف 100% برگزاری سوپر لیگ هستم، چون وقتی قرار باشه که مثلا سری ها برگزار بشه بدون اینتر و یوونتوس و میلان، دیگه مثلا انگلیس برگزار بشه بدون منچستر و چلسی و لیورپول و آرسنال و دیگر تیم ها.
آره.
الان فقط پاریس سن ژرمن و بورسیا دورتموند و بایرن هستن که تیم های قدرتمندن که هنوز وارد سوپر لیگ نشدن.
دوست.
این روح اصلی فوتبال رو از بین میبره. یادم سالیان سال که با آقای دکتر ساعت تو شبکه سیسما صحبت کردم تو برنامه‌های مختلف.
آره.
ایشون همیشه عاشق تیم‌های کوچیک بود. مثلا وقتی ما بازی وستام و منچستر رو پخش می‌کردیم طرفدار وستام بود. خطافه رئال پخش می‌کردیم دوستش خطافه ببره. اگه یاد باشه اینو من خودم تو برنامه گفتم که از زاویه گزارشگری فوتبالی وقتی نگاه می‌کنی وقتی خطافه بیاد رئال ببره من گزارشگرم بازی باشم اون بازی موندگار میشه،
تا
اینکه رئال بیاد خطافه رو ببره خب هر هفته داره میبره.
آره.
چه جذابیتی داره هر هفته داره میبره. یه بار خطافه بیاد یقه رئال و بارسا رو بگیره واسه من گزارشگر اون بازی موندگار میشه.
خیلی.
همه در مورد اون بازی صحبت میکنن. تو فوتبال اروپا هم متاسفانه الان چون مدیرا دنبال قدرت هستن، دنبال ثروت هستن، دنبال جاه طلبی عجب و غریب خودشون هستن.
آره.
دارن سوپر لیگو برگزار میکنن. خیلی از مدیرای مثلا میگن باشگاه‌های بزرگ مثل بایر مونیخ، مثل پاریس سن ژرمن، بورسیا دورتموند هم مخالفن، چون میگن ما از لیگ خودمون بکشیم کنار، از لیگ خودمون بیایم بیرون، پس تکلیف ورزشکارا چی میشه، تکلیف مربیایی که حالا تو پایه‌ها دارن کار میکنن چی میشه، تکلیف نمیدونن تماشاگرا چی میشه،
تیمای
کوچیکی میشن که چه ارزشی داره که مثلا بخواد لیگ انگلیس 12 تیمه برگزار بشه، هی استون ویلا و برنلی و برایتون و نمیدونم شفیلد ونزدی و شفیلد یونایتد و اینا مثلا بازی بکنه.
آره.
که اسپانسرها میل و علاقه و رغبتی برای اینکه بیان تو اون فضا وجود نداره و
اون بحث لذت فوتبال که دیگه کامل از بین میره، یعنی بعد از یکی دو سال دیگه کامل از بین میره.
من فکر میکنم که حالا فشاری که یوفا با تمام مسابقات یوسیل رو تعلیق کرده و احتمال داره که فیفا هم بیاد به نوعی از یوفا حمایت بکنه اگر واقعا صورت بگیره، میشه اون وقت اتفاقاتی رو دید که این سوپر لیگ اصلا معلق باشه و این اتفاق نیفته.
حالا
اینه که مثلا خود رئیس یوفا دیشب این مصاحبه در مورد آنیلی کرده بود که گفته آقا تو دیگه تای ایتالیایی هستی.
آه.
اون لبخندای عجیب و غریب تو اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد. اون حرفایی که تو اتاق میزدی یا اصلا وقتی میذارم پشت سر حرفایی که الان بیرون از اتاق داری میزنی
دیوانه
میشم. و این فوتبال اروپا مدیرا این گونه هستن که شاید همه چیزشون رو نباشه، درست نباشه، ولی یه نکته وجود داره. آنیلی واسه چی میجنگه؟ برای تیم خودش. چون آنیلی باباش و بابا بزرگش رو جد اندر جدشون همشون مالکان باشگاه یوونتوس بودن.
آره.
این خیلی فرق میکنه فقط. یعنی به نظر من تنها نکته که اینجا وجود داره اینه که مالکان اون باشگاه ها میجنگن برای اینکه دارایی و ثروت خودشون رو بیشتر کنن. چون تیم خصوصیه. چون شرایط کاملا خصوصیه. برای همین شاید از سر دلسوزی برای مال خودشونه که این حرفو پیشنهاد میذارن. شاید من و تو هم اگه تیم داشتیم الان همین کارو میکردیم و پرشام تو جلسه اتحادیه ای که برای همین سوپر لیگ تشکیل داده بودن من و حسن اسماعیلی هم حضور داشتیم.
آره.
میدونی چی دارم میگم؟ یعنی به خاطر قدرت و ثروت خودشونه دیگه.
دقیقاً.
ولی خب این روح فوتبال رو از بین میبره. اون جذابیت تقابل همیشگی تیم‌های کوچیک و بزرگ و بمب‌های انگیزه و انرژی که تیم‌های کوچیک داشتن رو از بین میبره.
من مطمئنم محمد رضا یه التهاب به وجود میاره. حسم میگه اصلا یک رنسانس جدید میتونه در اروپا باشه، تو اون فضا باشه. یعنی اومدن همه چی رو دارن به هم میریزن.
دقیقاً همینطوره. چون همه چیز از بین میره. ولی خب الان تیم‌های مثل بایرن مونیخ و بورسیا دورتموند و حالا پاریس سن ژرمن که حتی خیلی اونجا عجیب بود پاریسیا نیومدن. چون پی‌اس‌جی خودش معتقده تنها تکل فوتبال فرانسه در حال حاضر پی‌اس‌جی هستش، تو این قضیه ورود نکرده. حالا شاید یه پشت پرده و لابی‌های وجود داره که بعداً بخواد به نفع این تیم‌ها بشه و بعد وعیدایی که یوفا به این تیمایی که از اول امضا نکردن داده باشه. ها
درسته.
معلوم نیست.
آره.
داره اینا معتقدن که روح فوتبال این نیستش که همش تیمای گنده با هم یه مسابقه بدن.
دقیقاً.
روح فوتبال اینه که تیمای مثلا به اصطلاح کوچیک‌تر هم انگیزه داشته باشن برای تقابل تیمای بزرگ و بتونن به نوعی یه درس جدیدی رو به همه کسانی که سخت‌کوشی و تلاش رو سرمشق زندگی خودشون قرار دادن هم منتقل بکنن.
و من خیلی ممنونم ازت، خیلی خوب و حرفه‌ای در موردش صحبت
کردی. ما مخلصی. فقط یه نکته که جان دلم، تفاوتی که الان اونجا با اینکه وجود داره اینه که بعداً دوستان من قبلا یادم میاد که خیلی از روزنامه‌های ورزشی که بازی کردیم خوب. زمانی که مثلا انتخابات مجلس می‌خواست بشه یا انتخابات شورای اسلامی شهرها می‌خواست بگیره، عکس کلی از ورزشکارا رو می‌دیدیم که از یک کاندیدای حمایت می‌کردن،
حتی ریاست جمهوری.
حالا من دیگه میخواستم خیلی وارد
نه واقعیت دیدن دیگه در گذشته،
ولی الان متاسفانه امیدوارم که این پول‌های میلیارد میلیاردی که از برخی از دوستان و ارگان‌ها داره به برخی از باشگاه‌ها تزریق میشه بعداً منجر به اون عکس‌های قدیمی و عجیب و غریب میشه.
آفرین آفرین.
برای بعد فازهای انتخاباتی و تبلیغاتی بخوام ازش استفاده کنن که آقایون دوستان رفقا طرفدار میزنه استقلال پرسپولیس یا حالا دیگر تیم‌ها، ما همونایی ما که بدهی آقای فلانی رو دادیم، بدهی ویدبوس رو دادیم، بدهی نمیدونم شهر رو دادیم، بدهی مثلا برانکو رو دادیم و غیره.
درسته. محمد رضا خیلی ممنونم از
ازت. یادت باشه که الان مدیران فوتبالی ما مردان عاشق به اصطلاح قدرت و شهرت یک نفره هستن، یعنی عیناً میشن لشکرهای یک نفره ای که عشق میکنن پول بدن عکس بگیرن معروف شد.
یعنی اصل حرفو زدی.
مخلصم.
امروز هم سرت خیلی شلوغه. بالاخره دو سه تا بازی. آره. الهی که مثل همیشه موفق باشی.
فدات بشن زنده باشی.
مخلصم یا علی، خدا نگهدار. خدا حافظ. بریم تیتر داد.
فوتبال ایران. حاشیه. خبر. تیتر داد. داد از فوتبال ایران.
خب یه چند تا خبر بعدش هم میریم شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. هر دنبیل اعتراض دوباره قرمزها به AFC به خاطر امکانات ضعیف در هند. طعنه ملی پوشا به رقم پاداش طلا در المپیک. خدا رو شکر که ما طلا نمیگیریم، اینو دوستان والیبالیست گفتن و بعضی از رشته‌ها. پرویز برومن گفته در عجبم محمود فکری در استقلال چیکار می‌کرد. سمیعی مدیر عامل قرمزها گفته آقایون به داد نرسن در آسیا به مشکل می‌خوریم. و واکنش آذری جهرمی به تشکیل سوپر لیگ در اروپا. جناب آقای پرز بذار فوتبال برامون بمونه. بریم هر دنبیل.
تیتر بازار ورزش ایران. هر دنبیل.
محمد حسین زرندی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، حسن جان اسماعیل پور، همکاران گرامی و شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
من بابت دیروز خیلی شرمندم، ببخشید.
آقا اختیار دارین، سلامت
باشین. مخلصیم، زنده باشین.
به سراغ هر دنبیل امروز. بله. امشب سه نماینده کشور مسابقه دارن. از ساعت 19 اون تراکتور سازی با نور هوایی عراق مسابقه داره، از ساعت 21:30 پرسپولیس مسافت گواه هند میره، و از 22 هم فولاد و النصر عربستان. ببین مرور داشته باشیم رو صفحات هواداری کانادا پرسپولیس، ببینیم چه گذشته در 24 ساعت اخیر اونجا.
خب
از مطالب کانال های پرسپولیس شروع کنم که نشریه از شرق قطر یه مطلبی ازش بازنشر کردن که گفته پرسپولیس صدرنشین گروه پنجم امشب مقابل گواه نماینده میزبان قرار میگیره و پیروزی میتونه جایگاه پرسپولیس رو در صدر جدول محکم کنه.
بله.
به بهانه پنجمین سالگرد در گذشت مهرداد اولادی بازیکن با تکنیک فوتبال کشورمون هم خیلی در کانال ها و صفحات پرسپولیسی یاد و خاطرش رو زنده نگه داشتن. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم که استوری براش گذاشته و نوشته هنوز رفتن تو باور نمیکنه.
بله.
از گواه هند بگیم، در کانال های پرسپولیسی مطلب روش منتشر شده که در 17 بازی قبلی شکست نخورده، قهرمان فصل 2019 هند در فصل 2021 چهارم شده. یه مهاجم خطرناک دارن به نام ایگول که برترین گلزن فوتبال هنده، اما گویا در لیگ قهرمانان همراه تیمشون نیست. این تیم 3 بازیکن اسپانیایی و 1 استرالیایی داره و نکتهش اینه که بیشتر تیمشون حالت دفاعی داره، خیلی از بازیاش تساوی بدون گل بوده.
نه دروازه‌بان خیلی خوبی داره.
بله، نه خیلی گل میزنه نه خیلی گل میخورن، یعنی باید انتظار یه بازی تدافعی را امشب داشته باشیم از اون به قصد تساوی. چهارمین تست کرونا اعضای تیم پرسپولیس هم منفی اعلام شده و پرسپولیس اگر امشب بتونه حریفش رو شکست بده، برای اولین بار در تاریخ هر سه بازی اول مرحله گروهیش رو با پیروزی پشت سر گذاشته.
آره.
و طبق اعلام کانال های پرسپولیس، پرسپولیس امشب یک دست قرمز میپوشه و گواهی هند یک دست مشکی پوش خواهد بود. حالا یه نکته این وسط بگم، چند وقتی خیلی ویدیوهایی داره منتشر میشه، یک ترکیبی از اون مصاحبه 5 سال پیش معروف علی دایی با یه سری ویدیوهای دیگه راجع به عباس بوعزار بازیکن قدیمی تیم علی دایی. حتما خیلی ها دیدن این ویدیو رو تو فضای مجازی که خیلی داره بازنشر میشه و هر دفعه به بهانه این تیکه ها رو میشه اونم به همون تلفظ عباس بوعزار آقای دایی و اتفاقات دیگر رو خیلی جالب شده، هنوزم ورژن جدیدی ازش میاد. حالا خود بوعزار رو توش مصاحبه کرده و گفته که این مصاحبه رو آقای دایی 5 سال پیش انجام داد که ما با پرسپولیس بازی داشتیم، شجاع خلیل‌زاده با سر منو زد، اما بعدش گفتن شجاع یه بازیکنی به اسم محمدی رو با سر زده در حالی که من اسمم بوعزاره. بعد آقای دایی اومد و مصاحبه رو به همین مورد انجام داد و خودش هم گفته من اصلا از دیدن این ویدیو ناراحت نیستم و وقتی هم میبینم خیلی هم میخندم و خیلی هم برام جالبه. بله از استقلال بگیم آقای اسماعیل خلیل‌زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال گویا دوباره به کرونا مبتلا شده، براشون آرزوی سلامتی میکنیم. یه نکته خیلی الان جو حمایتی از فرهاد مجیدی در صفحات و کانال استقلالی مثبته، خیلی براش کامنت و قلب و آبی میزنن، خیلی به نظرش حمایت میکنن. دلیلش هم خب نتایجیه که گرفته، از زمانی که به استقلال بازگشته در 6 بازی هدف استقلال رو بر عهده داشته، نتیجهش 5 پیروزی و 1 تساوی بوده که آمار خوب واقعا قابل قبولیه.
درسته.
در غرب آسیا هم طبق مطلبی که کانال های پرسپولیس نوشتن با جدول های گروه مختلف، استقلال با 6 امتیاز و تفاضل گل مثبت 6 بهترین تیم غرب آسیا است. تو الان فرسید اسماعیلی، مهدی قائدی، محمد نادری، دیاباته، ارسلان معتبری، آرش رضاوند هم تاثیرگذارترین های تیم آبی پوش در 2 بازی اخیر بودند. استقلال اولین تیم ایرانی در لیگ قهرمانانه که تونسته در 2 بازی اول خودش 8 گل به ثمر برسونه.
آره.
از تراکتور هم بگم، در آستانه بازی امشبمون با نیروی هوایی عراق، صفحه رسمی باشگاه تراکتور مصاحبه رسول خطیبی رو منتشر کرده و گفته ما آماده بازی هستیم، آنالیز خوبی داشتیم، با تلاش و روحیه خوب مقابل حریفمون قرار میگیریم. خیلی کامنت در حمایت از تراکتور پرتعداد و مثبته، اما خب در بینش خواهان بازی کردن مسعود شجاعی هم هستن. خیلی از بله خیلی از هوادارا میگن که مسعود باید بازی کنه. حالا شجاعی که بازی نکرده ولی کنفرانس خبری که دیروز رفت با رسول خطیبی احتمال این که امروز در ترکیب باشه رو یه ذره بالا میبره. یه عکسی هم از مسعود شجاعی گزارش تصویری از تمرینشون رفته صفحه رسمی باشگاه تراکتور که عکس اولش عکس مسعود شجاعی در
عجب
شلوغی‌ها زیر اون عکس از 2200 تا کامنت حمایتی گذاشتن از مسعود شجاعی که آقا باید مسعود حتما بازی کنه.
البته خودش هم خیلی حرفه‌ای داره برخورد میکنه.
بله خب بالاخره بازی کنه که سال تیم ملی بوده و جام جهانی بازی کرده.
مربی خود این تیم بوده.
بله خودش سرمربی بوده. لولش الان جایی که نمیتونه به خاطر دو بازی نکردن بیاد تاثیر کنه و بخواد با مربی وارد جر و بحث بشه. از فولادم بگم بود آخر به عنوان دیگر نماینده کشورمون، صفحه رسمی باشگاه فولاد مصاحبه تصویری از سهراب بختیارزاده پیشکسوت این باشگاه منتشر کرده که خیلی اومده از تیم جواد نکونام تعریف کرده و گفته تیم منظم، حرفه‌ای و با استراتژی در همه بازی
ها.
حمایت بسیار خوبی از فولاد در صفحه رسمی و صفحات هواداری شده توسط هوادارا، کلی کامنت با قلب قرمز گذاشتن. یه نکته هم که راجع به تیم فولاد هست، 9 نفر از اعضای تیم انس کرونا گرفتن که 5 تاش بازیکنه و 4 تاش هم اعضای کادر فنی.
آره.
سرنوشت این گروه به کجا میرسه؟ نکته آخر، مهران درخشان مهر از فولاد هم در تیم منتخب روز دوم AFC بوده که در صفحات و کانال های هواداری فولاد خیلی بهش پرداختن، از بازیکن به عنوان بازیکن آینده دار نام برد.
محمد حسین عالی هستی،
ارادتمند،
خیلی مخلصم، زنده باشید،
خواهش
میکنم، خدا نگهدارت، خدا حافظ. بریم کارت آفساید.
ورزش ایران زیر ذره بین آفساید. تو آفساید به عادی جنابان ورزش کشور کارت زرد و سبز و قرمز میدیم.
آخ 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 آخ
قرمز، کارت زرد و قرمز.
خب چند تا کارت داریم. کارت بانوی دردانه رو به خاطر حفظ حجاب به یاسمن فرمانی لژیونر ایرانی حاضر در بلژیک میدیم. کارت زرد رو به عبداللهی سرپرست تیم آبی میدیم که گفته هوادارا از ما توقع زیادی نداشته باشن. آیا عبدالله نگید دیگه، تو رو خدا بذارین حال هوادارا خوب باشه. یعنی چی توقع نداشته باشن؟ بعد بگن آقا استقلال پرسپولیس قهرمان آسیا بشن، این حرفا یعنی چی؟ از شما به عنوان پیشکسوت بعیده. کارت رئیس دل به دریا زده رو به جناب آقای داورزنی میدیم که به سرمربی تیم ملی اختیار تام داده. یه کارت زرد چه اینطوری شدم آخر برنامه، یه کارت زردم به خاطر عدم هماهنگی و سرکار بودن خبرنگارا به باشگاه استقلال میدیم. من از آقای کارخانه‌ام عذرخواهی بکنم، امروز قرار بود تو بخش ورزش داخلی باشون گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم در مورد اتفاقات والیبال، همین اختیار تام و صحبتایی که در مورد بعضی از ملی پوشا کردم، بعضی از مربیای جوان کردم. ببخشید فردا ویژه تو ورزش داخلی گفتگو میکنیم. 11 فردا آفساید رو بشنوید.